أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا و مولى الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آیات بینات سوره مبارکه غافر را تقدیم می داشتیم و الان هم در این شب شهادت سید و ساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام بخشی که از آیه قبل باقی مانده بود و آیه پس از آن، یعنی آیه 66 انتهای اون با آیه 67 رو با حول قوه الهی انشاءالله تقدیم می داره. خواندیم که پیامبر فرمود قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله. بگو پیامبر که من نهی شدم از آن که عبادت کنم آن چیزها که شما میخوانید و عبادت میکنید. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و ما انتم عابدون ما اعبد. همون لحن و سخن رو در این قسم از آیه شریفه میبینیم که پیامبر مطرح میفرماید. لما جاءنی البینات، هنگامی که من دلیل کافی برای عبادت خداوند و روی گردانی از عبادت غیر خدا دارم، چرا چنین خبط و خطایی رو انجام دهم؟ و در انتها این بخش رو توضیح دادیم، فرمود و امرتو ان اسلم لرب العالمین. نهایت اوج به اینجا میرسد. ابتداعا انی نهیتو، من نهی شدم از آن که عبادت غیر خداوند کنم و امر شدم که تسلیم رب العالمین باشم. این ترکیب نهی و امر فوق‌العاده زیبا و لطیف است. لازمه نهی از عبادت غیر خداوند تسلیم مطلق نسبت به حضرت باری تعالی است، یعنی اوج عبودیت و بندگی رو در پایان این آیه شریف خداوند در قالب امر به رسول خیش و پیامبر مطرح می کند که امرتو ان اسلم لرب العالمین، و من مأمور به آن شده ام که وجود خیش رو مطلقا تسلیم حضرت پروردگار کنم. استهزار دارید عزیزان، عبودیت نهایتاً همین است، یعنی عبودیت به معنای زیبا و شامخی که در قرآن کریم خداوند سبحان مطرح می فرماید یه آزادی است و یه بند است. بند در زلف دلدار و رهایی و آزادی از اغیار. امرتو ان اسلم لرب العالمین، این است که من تمام وجودم رو تسلیم حضرت او میکنم و غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری میدرم. عابد، عبد، تمام وجود او تسلیم معبود خیش است و پروردگار خود. و اگر وجودی تسلیم خداوند شد، جایی برای تسلیم غیر باقی نمی ماند. یعنی اگر کسی به قله عبودیت برسد، دیگر رها می شود عزیزان، آزاد می شه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. عبد به معنای واقعی رها و آزاد است، یعنی از بند بت نفس و از تمام تواقیت بیرونی و از تمام بتان بیرونی، اهم از بت زر و زور و تزویر و هر چه تصور کنید، باید آزاد باشد و الا عبد نیست. عبدالله نیست. عبودیت خداوند لازمه اون آزادی انسان از ماوراء الهی، اما در بند بودن در قبال حضرت پروردگار به معنای تسلیم وجود به تمام معنا در پیشگاه حضرت سبحانی است. به همین خاطر فرمود عمر تو ان اسلم لرب العالمین. من گاه بوده است که در این مقام بیشتر خدمت دوستان عزیز به مناسبت آیات مطالبی رو عرض کردم و نهایتا یه جمله حذف میکنم. امروز هم در کلاس در دوستان در دانشکده روانشناسی عرض میکردم که نهایتا اوج سیر انتهایی کمال انسان، انسان از آغاز تا انجام تا پایان موضوع این درس است، اون سیر انتهایی و کمال نهایی انسان رو هنگامی که نگاه میکنیم در پرتو آیات و در پرتو وحی چیزی نیست جز همین، این که انسان رها و آزاد از غیر خداوند خواهد شد و تمام وجود او مملو و مشهول از تجلیات الهی و صفات خداوندی خواهد بود در حد بشر، در حد مخلوق. این تسلیم حضرت دوست شدن است. خب دقیقا میاد که اینجا به سادگی بگذرم و یه مقداری لطافت ادبی به بحث ندم، هرچند خیلی هم حال مساعد نیست که اوج بگیریم در بحث خدمت دوستان عزیز، اما استمداد میجویم و انشاءالله که خدمت عزیزان سعی میکنم که بتوانم حداقل انجام وظیفه رو انشاءالله انجام بدم. محضر مبارک عزیزان، شنیدید شما ماجرای به اصطلاح زیبا این که مثنوی در انتهای دفتر اول مطرح میکنند. دیشب به بهانه اخلاص گفتیم از علی آموز اخلاص عمل، یه بیت معروف شما رو که آشناس برای همه دوستان خواند. البته این ماجرایی که نقل میکند مثنوی در انتهای دفتر اول، که دفتر اول هم با همین ابیات به پایان میرسد، و سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، دیگه سر چاه بند می شود تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کند، که دفتر دوم شروع بشه. اما این ماجرایی که نقل می کند از جهت تاریخی معلوم نیست، یعنی این نیست که این ماجرا مربوط به ماجرای مبارزه امیرالمؤمنین با عمرو بن عبدود باشد، به دلیل اینکه عمرو توسط امیرالمؤمنین کشته شد در ماجرای احزاب و در ماجرای خندق. اما در این ماجرا میبینیم این کسی که با امیرالمؤمنین مصاف میکند و نبرد میکند زنده میماند، مسلمان میشود و 50 کس از کسان او هم مسلمان میشوند. ما چنین چیزی رو در تاریخ ندیدیم، نداریم. دور نیست که این ماجرایی که مثنوی میگوید یه ترکیبی است از یه ماجراهای ذهنی اسلام با خلاقیت‌های ذهن خودش، و یه چنین چیزی رو بر ساخته ذهن اوست که مطرح میکند. و این رو بارها خدمت عزیزان عرض کردم که مولوی این کار است، یعنی مولوی بسیاری از حکایات رو ذهن خودش میسازه. دنبال این نباشیم که ما مأخذ تاریخی یا مثلا روایی رو براش پیدا کنیم. حالا دید موسی یک شبانی را به راه، در هیچ کتابی و مأخذ تاریخی چنین چیزی وجود ندارد، نه در تاریخ یهود وجود داره نه در تاریخ اسلام که دید موسی یک شبانی را به راه. این ساخته ذهن این مرد است. و طبعا دیگه حالا ممکنه این هم که عزیزان استهزار دارن که اگر خوانده می شود خدمت دوستان استفاده ها می کنیم و بهره برداری می کنیم از ابیات قابل استفاده این مجموعه به منزله پذیرفتن تمام این ابیات، این 24 5 26 هزار بیت نیست دیگه، این روشن و بدیهی است خدمت دوستان عزیز، اما شاهکار است. من نمی خواهم که ماجرا رو خدمت دوستان بخوانم، اون ماجرا رو خودتون میدونید. که بالاخره وقتی که امام پیروز شد اونگونه که مثنوی نقل میکند، کار به اونجا کشید که متاسفانه او خدو انداخت بر روی در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، آب دهانش رو به صورت امام افکند. آن خدو زد بر رخی که روی ماه سجده آورد پیش او در سجدگاه، به صورتی آب دهان انداخت که ماه شب چهارده خجلت زده از این چهره نورانی است. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد و اندر قضاءش کاهلی. امام شمشیر را افکندند، هیچ اقدامی نکردند، به تعبیر ما از سینه دشمن برخاستند و کاردی بر گلوی او نکشیدند. سوال کرد که چرا چنین شد، چرا چنین کاری را کردید. من این قسمت رو میخوام براتون بخونم که معنی عمر تو ان اسلم لرب العالمین رو یه قدری با این ابیات خدمت دوستان مرور کنیم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. عمل من دین من رو میرساند، نه ادعای زبانی من. فعل من بر دین من باشد گوا. ما رمیت از رمیتم در حرام، من چو تیغم من زننده آفتاب. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. انسان هنگامی که تسلیم خداوند شد، دست او دست خداست. ید الله فوق ایدیهم خواهد شد. دست پیامبر بر روی دست این جماعت است که ید الله فوق ایدیهم است. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. اگر کسی به مقام تسلیم رسید، غیر حق برای او وجود ندارد عزیزان، عدمه، نمی بیند غیر خداوند رو. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. سایه‌ایم کد خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. کهنیم کاه، کهنیم کوهم، ز حلم و صبر و داد. کوه را کی در رو باید تند باد. آن که از بادی رود از جا خسیست. اونی که یه باد تکانش میده چیه؟ یه خسه، یه خاشه است. زان که باد ناموافق خود بسیست. اما ما انسان ها باد هم که ما را تکان بده بسیار داریم، من جمله باد خشم، باد شهوت، باد آز. بردو را که نبود اهل نماز. خیلی زیبا میگوید غضب بادیست که می آید و می برد، شهوت بادیست که می آید و می برد وجود انسان را. بردو را که نبود اهل نماز. در اینجا می داریم نماز به معنای خضوع و تواضع در پیشگاه خداوند و همون تسلیم شدن است. کوه هم و هستی من بنیاد اوست، برشوم چون کاه بادم یاد اوست. جز به یاد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. خشم بر شاهان شه ما را غلام، خشم را هم بستم زیر لگام. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوت راب. چون در آمد علتی اندر قضا، تیغ را دیدم نهان، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. چی شد یا ابلحسن؟ تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من. اون کسی که تسلیم خدا می شود، جز برای خداوند دوستی نمی کند و جز برای خداوند دشمنی با کسی ندارد. اون حدیث زیبا این که گاه خدمت دوستان عزیز خوانده ایم که موسی رسید به محضر حضرت رب العالمین. موسی بگو چه کردی برای من؟ آیا چه طاعت و عبادتی را داری؟ گفت پروردگارا چنین عباداتی دارم، شبهای بیدار و روزهای روزداری و چنین و چنان و این طاعت بدین گونه. خطاب رسید موسی آنچه میگویی از آن خود توست. اگر ذکریست، طاعتیست، نمازیست، رهگشا و منجی توست. اینها که تو بازگو میکنی، اینها دخلی به من نداره. موسی ماند گفت پروردگارا دلنی علی عمل، پس من راه نمایی کن به یه عملی که در حقیقت اون عمل از آن توست و محض خلوص رو میرساند. خطاب رسید موسی هل والی تلی ولی یعنی او عاده تلی عدوا، آیا کسی رو برای من دوست میداری و کسی رو برای من بغض به اون میکنی؟ این عملی است که مخصوص من است، این عملی است که تسلیم رو میرساند، یعنی میل خودت به کنار رفته است و فقط میل او در میان مانده است. تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من، تا که اعطا لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من، بخل من لله، عطا لله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس، تمام وجود من لله، بخل من لله، عطا لله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس، وان که لله می کنم، و البته وان که لله می کنم تقلید نیست و به این لله از سر علم و یقین رسیدم، وان که لله می کنم تقلید نیست، نیست تخیل و گمان جز دید نیست، با بصیرت به این حقایق رسیدم، ز اجتهاد و از تحریر هستم، آستین بر دامن حق بستم، گر همی پرم همی بینم مطار، ور همی گردم همی بینم مدار، ور کشم باری بدانم تا کجا، ماهم و خورشید پیشم پیش با، بیش از این با خلق گفتن روی نیست. به اینجا که میرسد دیگه مولوی میگوید بیش از این با خلق گفتن روی نیست، بحر را گنجای اندر جوی نیست، بحر را گنجای اندر جوی نیست، پس میگویم به اندازه عقول عیب نبود. این بود کار رسول، وارد میشه این به حقیقت رو به شکل زیباتر و ساده تری مطرح میکنه. هنگامی که عزیزان انسان به قله عبودیت میرسد، برای خدا عشق میورزد، برای خدا بغض میکند، برای خدا عطا میکند، برای خدا امساک میکند، تمام وجود او و فعل او بر این تسلیم او گواه به هویداست. عمر تو ان اسلم لرب العالمین. این جمله‌ای که باقی مانده بود از آیه دیشب خدمت دوستان عزیز گفتیم که این بحث به پایان برسد. اما آیه 67 همونطور که ملاحظه فرمودید در آیات پیشین، حضرت باری تعالی در این مجموعه آیات یه سیر آفاقی و انفسی رو رهنمون می فرمود. دست ما رو به سوی شب و روز و آسمان و زمین و تمام اینها گرفت و گذارد و برد. به دنبال اشاره کرد صورکم فاحسن صورکم، از تصویر انسان گفت، بازگو کردیم مطالب را، باز دوباره ما را به سیر انفسی می برد حضرت باری تعالی، مجدد ما را سیرمون می ده در درون خودمون، از آغازمون تا انجاممون. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه، خداست اون کسی که آفرید شما را از تراب، از خاک، ثم من نطفه، پس آنگاه این تراب را از نطفه، یعنی ابتداعا از خاک، اونگاه خاک نطفه، ثم من علقه، سپس علقه، ثم یخرجکم طفلا، آنگاه شما را در قالب طفل از رحم مادران برون به بدر آورد، ثم لتبلغوا اشدکم، آنگاه میرسید شما به اشدتون، بعد ثم لتکونوا شیوخا، آنگاه به مرحله شیخوخیت، و منکم من یتوفا، که عرض میکنم خدمت هست. خب این آیه از مجموعه آیاتی است که بسیار زیبا در قرآن چندین بار تکرار شده است که در یک عبارت کوتاه بسیار عمیق و دقیق حضرت باری تعالی سیر وجودی آدمیان رو به رخ می‌کشد و مطرح می‌کند. فرمود اوست که آفرید شما را از تراب. استهزار دارید، بحث خلق آفرینش از تراب در قرآن دو گونه است. گاه مراد از آفرینش از خاک آفرینش مستقیم از خاک است، گاه با واسطه از خاک. هنگامی که بحث آفرینش مستقیم از خاک به میان می آید، این مربوط به ما و شما نیست، این مربوط به اون کسی است که ما فرزندان او هستیم، ما بنی آدمیم و او آدم. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، مثال عیسی در نزد خداوند مانند آدم است که خلقه من تراب. این چه مثالی است که خداوند می فرماید؟ عیسی پدر ندارد، خداوند این موجود رو به عنوان یک آیه عجیب خلقت از مادری به دنیا می آید که از راه بتول است، با کرم دوشیزه است پاکیزه. خداوند از او چنین فرزندی رو بدون پدر به بشریت مرحمت می کند. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، چیز خاصی نشده است. قبل از این هم ما داشتیم، آدم هم بوده است که بدون پدر آمده است. خلقه من تراب، خدا آدم را مستقیم از تراب آفریده است. در ماجرای آدم میبینیم که بحث این است. فقط داخل پرانتز عرض میکنم، این در سوره مبارکه مؤمنون مفصل گفتیم، دیگه نمیخوام وارد بشم. استهزار دارید از جهت زیستی، بالاخره در زیست شناسی گاهی نظریات که مطرح میشه در پیدایش انسان و آدم در روی زمین، گاهی گروهی بالاخره اون نظریه ترانسفورمیسم رو مطرح میکنن که انتقال فرم ها باشد، گاه نظریه متاسیون و جهش مطرح میشه و گاه هم نظریه فیکسیسم یا خلقت مستقل. منطقه هستن دوستان جوان من، چون گاهی این بچه ها وقتی با این بحث آشنا میشن تو دبستانشون، تو بیرستانشون هم میخونن، بعد یه مقداری که بالاتر میان یه مقدار احساس خودباختگی میکنن، یه مقداری احساس ترس میکنن وقتی نظریه داروین رو میشنن، وقتی این تبدل انواع رو میشنن یاد این میفتن که بالاخره میمون کجا، ما کجا، و بالاخره ممکنه چیزهایی هم ببینن، یه فیلمهایی هم ببینن، یه نمایشهایی هم این طرف اون طرف نشون بدن براشون، بعد یه ترس اینها رو میگیرن. اینو توجه داشته باشید عزیزان، این که انسان تبدل یافته از موجودات دیگر باشد که نظریه داروینه، این یه نظریه، یه فرضیه است که تا الان که من در خدمت دوستان هستم در قاموس علم ثابت نشده است. یعنی همین الان در عصر زمان شما صدها و هزاران زیست شناس هست که مخالف نظریه داروینن. برید این جستجو کنید ببینید آقای پروفسور ایان باربور در کتاب علم و دین یه فصل رو به اِوولوشن اختصاص میده، یعنی تکامل داروینی، و بطلانش رو ثابت میکنه اونجا. کارل پوپر فیلسوف معاصر ما در جستجوی حقیقت، عرض به خدمت جستجوی تو این کتابش، جستجوی ناتمام، در کتاب جستجوی ناتمام وقتی نظریه داروین رو مطرح میکنند، صدق این نظریه رو، احتمالش رو با صفر برابری میکنند و ثابت میکنه که این احتمال با صفر برابری میکنند. من در صدد این نیستم که در اون مقام نیستم که من میخوام داوری کنم، اما میخوام عرض کنم که این یه فرضیه است که صدها مخالف دارند. کسانی هستن در دنیا که حداقل 20 تا 30 تا کتاب در رد اِوولوشن نوشتن، در رد نظریه داروین نوشتن، همین الان زندن، معاصر ما هستند اینها که عرض میکنم. این دو اسمی هم که گفتم معاصر ما هستند، اینها هم عصر ما هستند. بنابراین این یه مطلب، این دوستان جوان من، نوجوان من وقتی با این بحث برخورد میکنن جا نخورن بگن اینطوری شده است اونطور شده است. نه، بسیاری از بزرگان و صاحب نظران نظریه فیکسیسم رو قبول دارن، خلق مستقل انسان رو میپذیرن که این نظریه با ظاهر آیات قرآن در مورد آدم موافق است، خلق مستقل این موجود رو. پس بنابراین وقتی بحث خلق آدم از خاک مطرح میشه مالوگوست، اما یه خلق انسان از خاک هم داریم که ما هستیم. این خلق غیر مستقیم است، یعنی تمام وجود ما انسانها، جسم و وجود مادی ما که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، ما شما را از خاک آفریدیم، به خاک میبریم، از خاک بیرون میکشیم. چه چیز ما از خاک است؟ در خاک میرود، از خاک برون میآید. جسم ما طبیعی است دیگه، روح ما که از خاک بر نیومده دیگه، به خاک فرو نمیره که روح ما. این جسم و کالبد در گورستان و در بهشت رضا دفن میفرمایید و بعد تجزیه میشه، بعد هم خداوند رب العالمین در فردای قیامت با روح ملحقش میکند و جفتش میکند و به صحنه میآورد. این که طبیعی است. این جسم ما ترکیبی است از خاک، یعنی تمام عناصر موجوده، اگه 22 عنصر در جسم ما وجود داره، ما از کجا گرفته شده است؟ از خاک گرفته شده است. پس ما هم از خاک آفریده شدیم. خلق مستقیم از خاک آدم، غیر مستقیم فرزندان آدم. هو الذی خلقکم من تراب، خدا شما را از تراب آفرید. ثم من نطفه، سپس این خاک و تراب تبدیل به نطفه شد، یعنی اساره این خاک شد یه نطفه، این که در یه لقا میان یه زن و مردی شکل میگیرد، بخشی از اون مربوط به مرد و بخشی از اون مربوط به زن، اونگاه این نطفه محقق و منعقد میشه. ثم من نطفه، خود کلمه نطفه وزن فعله قلت رو میرساند، کمی رو میرساند، یعنی از یه مایه بسیار اندک ناچیز از جهت اندازه و حجم، من نطفه ثم من علقه، سپس این نطفه رو خداوند از علقه شما را آفرید، یعنی تبدیل کرد این نطفه را به علقه، سپس یخرجکم طفلا، شما را به شکل طفل برون می آورد. استعذار دارید در این آیه به همین مقدار، اما در آیات دیگر مانند سوره مبارکه مؤمنون مثلا، حضرت باری تعالی اونجا بعد از نطفه بعد از علقه مزقه را می فرماید، مخلقه و غیر مخلقه را مطرح می کند، بعد کسان العظام لحمن را مطرح می کند، بعد یخرجکم، یعنی سه تا مرحله بعدی رو اینجا تو این آیه از باری تعالی دیگه به اختصار نمی فرماید، به این شیوه مطرح می کند. اما الان من یه مرور سریع به اون آیه و این آیه سوره مبارکه حج هم این رو دیدیم و خواندیم در ایام رمضان هم که توفیقی بود خدمت دوستان حج رو بازگونه کردیم، این آیات رو گفتم. منظر مبارک رو لطفه شکل می گیرد، سیر طبیعی خودش رو به امر الهی طی می کند، مسیری که باید بگذرد می گذرد و اندرون رحم مادر قرار می گیرد که قرآن به رحم مادر میگه نقر، ما مستقر می کنیم این نطفه رو، فی قرار مکین، در یه جایگاه این که مکین است، یعنی مکان بسیار خوب ثابتی دارد، بهترین جایگاه و موقعیت رو با پوشش های لازم و به تعبیر قرآن با ظلمات ثلاثه پرده های سگانه رحم، خداوند این فرزند رو، این نطفه رو درون رحم قرار میده. وقتی اومد این نطفه درون رحم قرار گرفت، اونگاه تبدیل به چیزی میشود به نام علقه، یعنی اون وابستگی و پیوستگی یا اجزاء خودش رو این نطفه به هم پیدا میکنند که در کلام عرب توته مرولا به اصطلاح امبریولوژی اون شکل خودش رو پیدا میکنند، وابستگی سلولی دست میده و میاد این علقه تعلیق میشه، معلق میشه، یعنی به دیوار رحم مادر اون حالت ایمپلنت رو پیدا میکند، ایمپلنتیشن، اون حالت تعلیق رو پیدا میکنه، میشه علقه، اجزاء خودش به هم متعلق و پیوسته میشن و به دیوار رحم هم متصل میشه، میشه علقه. اونگاه به دنبال اون فرمود این علقه رو مزقه میکنیم. خب بالاخره دوستان عزیز، امروز که ما این طب و تصویر تو این جلد دهه اخیر رونق پیدا کرده است، این سنوگرافی ها رونق پیدا کرده است و مدرن تر از اون چیزهای جدید تر از اون هم در دنیا آمده است و مشخص، اما بالاخره کی میخواست دست نمیدادم 100 سال قبل چنین حرفی رو بزند که بگوید این علقه تبدیل میشه به مزقه؟ با کمال ادب و عذرخواهی عرض میکنم، لقمه رو درون دهان مینهید، فشار میدید با دندانها بیرون بیارید، چه شکلی پیدا میکند؟ این خلل و فرجی که درون اون هست، این میشه مزق جویدن، مزقه یعنی میشه لقمه جویده. خب دقیقاً شکلی که شما میبینید در مراحل ابتدایی این جنین چیه؟ همون حالت مزقه است که حضرت باری تعالی به زیبایی داره این رو با دستگاه خلقت خودش برای انسانها به نمایش میگذارد. اونگاه اون مزقه مخلقه میشه، مخلقه از ماده خلق، اما باب تفعیل تخلیق، یعنی خیلی خلق کردن، خیلی کار کردن، این مزقه خیلی روش کار میشه، یعنی 10 میلیون میلیارد سلول بناست اینها شکل بگیرن، یه چیزی عدد بی‌نهایت با صفر شده است و شماره کرد شکل میگیرد تا زمانی که بخواهد تا مرز برون آمدن تمام این اندام ها محقق بشه، میشه مخلقه. البته در مورد بعضی ها این تخلیق شکل نمیگیرد و ممکن است سقط شوند، ممکن است به دنیا نیاید که حالا در آیه اشاره به اون میشه. به دنبال اون بافتار رو خداوند مطرح میکند، بافتهای استخوانی، بافتهای گوشتی، اینها شکل میگیرند، اندامهای داخلی، میانی، بیرونی و تمام اینها متمایز از هم میشه، یعنی مخلقه میشه کاملا، اینها اون حالت تمایز رو به اصطلاح دیفرنتیشن، این جدا شدن این اجزا از هم شکل میگیرد، به این اندامها دست میدهد. به زیبایی اینها رو در سوره مبارکه مؤمنون یک به یک مرحله مرحله حضرت باری تعالی مطرح میکنند. در اینجا تا علقه فرمود، ثم یخرجکم طفلا، بعد اونگاه خداوند برون می آورد این نطفه علقه مزقه را به شکل طفل، این رو به شکل طفل برون می آورد. کلمه طفل جالبه، در لغت عرب تفله به آغاز هر چیزی میگویند، یعنی توفیلت شمس، تفلت شمس، اون اشعه اول خورشید که سر میزند بهش میگن تفلت، اون طفله. اون آغاز طلوع انسان رو طفل میگویند، اون پیدایش اولیه انسان. ثم یخرجکم طفلا، اما خب اینجا جا دارد واقعا انسان نگذرد و این جمله رو هم عرض کنیم، این یخرجکم خداوند برون می آورد، این یه بار معنایی داره. و اینی که در آیات و بینات قرآن میبینید که حضرت باری تعالی دو جا سه جا بعد از اینکه بحث والدین رو مطرح میکند، حملت و امه، نام مادر رو مطرح میکند، کرهن وحنن، یعنی در میان حقوق والدین بدون تردید قرآن کفه ترازو رو به سوی مادر در حق والدین سنگین تر میکند. در تعالیم دینی ما در روایات معصومین هم همینطور میبینیم که حق مادر از حق پدر سنگین تر میشه در وبل والدین احسانا. و این سنگینی یه بخش اون اینجاست، اینی که بالاخره ما در اسلام اگر مادری در سر زایمان جان میدهد، که جان دادن و الان هم هنوز آمارش کم نیست در دنیا، کتبت شهیده در اسلام با عنوان شهید ثبت میشود. اگر زنی در حین زایمان جان میدهد، یعنی ثواب و اجر شهید رو در اسلام دارد با تمام دشواری ها و سختی ها که قابل مقایسه نیست با سهم پدر در این باب. یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، خب تا اینجا اومد بیرون دیگه، از اینجا طفل رو میفهمد حضرت باری تعالی و مرحله بعدی دیگه مطرح نمیشه. یعنی بعد از طفل بودن چیه؟ سباوت، سبی، سبیه، اون تلاش بیشتره که از طفل حالا تبدیل میشه به سبی، یعنی جنب و جوش، جست و خیز داره. بعد از مرحله سباوت میشه شباب، اون حالتی که شبه دیگه، اون شادابی و اون نشاط پیش آمده است و نوجوانی و جوانی و اوج میگیرد. بعد از شباب نوبت چی میشه؟ این میشه ثم لتبلغوا اشدکم. تا اینجا خداوند خودش میفرمود طفلتو نطفتون میکند، علقه میکند، چه میکند، اما اینجا میفرمد لتبلغوا اشدکم، سهم شما رو هم در نظر میگیرد. تا اون لام یعنی الا، تا این که شما لتبلغوا میرسید به اشدتان. کلمه اشد از ماده شدت، یعنی اون صلابت و قوت. این سیر رو طی میکنید، مراحل رو میگذارونید تا به اشد میرسید. بین مفسرین بحث است که این اشد انسان کیه؟ خب طبیعی است دیگه، بالاخره اون وقتی که دوران جوانی به اوج و غایت میرسه از جهت جسمی اشد است، اما از جهت روحی خیر. این بالاخره سرت به سنگ زمانه بخورد در مورد جوانی و این ضرب المثل ها این که داریم در جای خودش روشن، اما این روح هنگامی که با جسم به قوت و شدت میرسد قاعدتا این رو تا 40 سالگی میداند. فلم ما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، یعنی دیگه واقعا وقتی انسان به اون مرحله 40 سالگی میرسد دیگه جسم که اون قوتهای خودش رو نشان داده است و جوانی بالاخره طی شده است و اون پختگی، گاهی بسیاری از محاسبات رو قبلا این میخواد ساعتها روش فکر کند، الان به دقایقی به نتیجه میرسد. بسیاری از تحلیل‌های علمی رو وقتی به اون اشد و پختگی میرسد ذهن انسان بسیار عالی و راحت بهش دست پیدا میکنه و متوجه اون میشه. فرمود لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، بعد از این مرحله اشد و 40 سالگی رو رد میکنید دیگه مثل این که از اون قله کم کم میل به نزول و پایین آمدن و به زیر آمدن میکنید. ثم لتکونوا شیوخا، بعد کم کم شیوخ میشید. کلمه شیوخ جمع شیخ است، واجه شیخ من تعنه فسن، من تعنه فالعلم، من تعنه فالمال. کسی که از جهت علمی به یه مرتبه بلندی میرسد به اون شیخ میگویند در کلام عرب، و همین خاطر به بزرگان هر دانشی چه گفته میشود؟ شیخ گفته میشه. یعنی شما وقتی در علوم عقلی میخواید فرد اولش رو بگید میگید شیخ الرئیس ابو علی سینا، وقتی در فقه میخواییم فرد اولش رو بگید میگید شیخ الطائفه محمد ابن الحسن توسی، شیخ توسی بزرگ این دیار که در جوانی 21 سالگی به بغداد رفت، هجرت از این دیار کرد، به اونجا کشید که به 5 فقه حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، جعفری تدریس میکرد. حساد نتونستن مخالفان ببینن، آمدن زندگی کتابخانه، همه وجود شیخ رو با آتش کشیدن. خودش آواره شد، دست زن و بچهش رو گرفت، پناه برد به تل حیره. کجا؟ پشت کوفه. پناه برد به مسجد تابنام که امیر المؤمنین، و بیرقی رو بر زمین کوبید و مدرسه رو تأسیس کرد که به حمدالله هنوز باد در اون بیرق میوزد و شد مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف، شیخ طوسی. در فقه وقتی میگن شیخ یعنی این مرد بزرگ، در تصوف و عرفان وقتی میخوان بزرگش رو مطرح میکنن میگن شیخ. شیخ تصوف و عرفان کیست؟ محی الدین عربی، صاحب فتوحات، صاحب فصوص الحکم. پس شیخ به یه بزرگ علمی میگن. از جهت اقتصادی هم کسی وقتی خیلی بزرگ میشه، این کارتل های اقتصادی شیخند، اینها هم اون هم شیخ گفته میشه در کلام عرب. از جهت سنی بین الخمسین و ثمانین، بین 50 و 80 رو در کلام عرب میگن شیخ، یعنی از 50 به بالا رو تا 80 سالگی رو شیخ میگویند. این اصطلاح در میان خود عرب معدلی که مطرح میکنن برای سن این. فمو ثم لتکونو شیوخا، بعد شما شیوخ میشید. خداوند این رو هم با یه زیبایی مطرح میکنه، چون میدونید در اسلام خیلی مهمه، یعنی عمر مسلمان، این که در اسلام عمر رو طی میکند، با ایمان عمر طی میکند، یه کرامتی دارد عزیزان، کرامتی دارد. از شیخ و فی قومه کن، از شیخ و فی اهله کن نبی فی قومه، یه پیر مرد با حرمت و کرامت در میان خیشان خیش مانند پیامبری در قوم خیش است. یه چنین حرمت و احترامی رو در اسلام این محاسد سفیدها دارن، اینها که یه عمری رو با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله تهی کردن، این به این سادگی نیست که دست اینها رو بگیرن ببرن خونه سالمندان. نه، اینها مثل این که خیلی حرمت و کرامت در اسلام دارن. حتی به جایی میرسد این جمله رو هم بگویم خدمت دوستان عزیز، ان الله یستحیی، خیلی مشکل اصلا ترجمهش، ان الله یستحیی من ابناء الثمانین ان یعذبهم. وقتی یه مسلمانی به سن 80 سالگی میرسد، یه مؤمنی، حالا ممکنه یه چیزهای خطاهایی، خداوند حیا میکند پیر مرد مؤمن و مسلمان 80 ساله را عذاب و عقوبت کند. خدا حیا میکند، ان الله یستحیی من ابناء الثمانین، یعنی اینقدر حرمت و کرامت پیدا میکند کسی که چنین عمری را میگذارد. حالا عمل کرد ما با اونها چیست؟ انشاءالله که مطابق همین آداب الهیست انشاءالله. ثم لتکونو شیوخن، اونگاه شما به مرحله شیخوخیت میرسید. اما یه باره یه جمله ای رو میفرماید قبل از اینکه ادامه بحث رو بگه، حضرت باری تعالی میفرماید و منکم من یتوفا من قبلو، اما از شما یه گروهی هستند که یتوفا من قبلو، توفی میشوند من قبلو، این مضافنش هست شده است، یعنی من قبل هذه الموارد، یعنی قبل از اینهایی که گفتیم. یعنی اینطور نیست که هر کسی که نطفه شد بعد علقه بشه، هرچی علقه شد مزقه بشه، اگر مزقه شد مخلقه بشه، اگر مخلقه شد طفل بشه، اگر طفل شد اشد بشه، اگر اشد شد شیخ بشه. نه، این قانون نیست. و منکم من یتوفا من قبل، ممکن است سقط می شود، ممکن است طفل میشه اما مرحله بعدی نمیرسه، ممکن شاب میشه اما به اشد نمیرسه، به اشد میرسد به شیخوخیت نمیرسد. اما تعبیر اینه و منکم من یتوفا، این قانون به قاعده ای نداره، فقط یه قاعده دارد، یه قانون دارد، اونم اراده الهیست. و این قاعده و قانون جوریست که هیچ کس از این قاعده و قانون سردر نمی آورد بدون تردید. یعنی این که چه کسی باید بماند یا نماند، به کدام حد برسد یا نرسد که الان بده تبلغو اجلا مسمن اشاره میکنم، هیچ که این راز رو نمیتواند بفهمد. اینکه بو علی سینا میگوید هر بندی را من گشادم جز بند اجل، از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل. این برگرفته از سخن امیرالمومنین میگه بو علی، و بارها این رو خدمت دوستان گفتیم. خطبه 149 نهج البلاغه رو مراجعه بفرمایید. وجود نازنین حضرت مولا این جمله رو مطرح فرمود: کم اطرت الایام ابعضا عن مکنون هذا الهم. من شب و روز زیادی تو مسئله مرگ فکر کردم، هیهات علم مخزون، اما من نتونستم راز مرگ رو کشف کنم که چرا یکی این، چرا این، چرا اون. علم مخزون، این یه علم مخزون الهی است، من نمیتوانم راز مرگ رو بشم. من ندیدم جای امیرالمومنین این گونه صحبت کنند جز در کوی مرگ، که امام هم زانو میزند امیرالمومنین در اینجا. فمود منکم من یتوفا، اما تعبیر چقدر زیباست، من یتوفا. بارها گفتیم بالاخره در بین ما انسان ها وقتی بحث مرگ مطرح میشه دیگه اصحایی میکنم مرگ مرگ دیگه در بین ما دیگه، چه مرگته دیگه، اینطوری میشه. یعنی در بین ما مرگ چیست؟ توهین، اهانته. کلمه مرگ رو که میشنویم انزجار میاد، کلمه مرگ که میاد عرض به خدمتون ترس و وحشت میاد، اما تعابیری که خداوند در قرآن برای این واژه به کار میبرد فوق العاده لطیف و زیبا. در صدر تمام این تعابیر همان که انا لله و انا الیه راجعون. چقدر شکوهمند مرگ، چقدر زیباست مرگی که این جهان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. چقدر زیباست این مرگ که رجوع به سوی حضرت دوست است. اون لحظاتی که امیرالمومنین رو به خاک می سپاردن، این زمزمه و نجوا شنیده شد که فإن الحبیب یشتاق إلی الحبیب، دوست در انتظار دوست است. این رجوع مرگ چقدر زیبا گفته میشه. یکی از زیباترین واژگانی که در باب مرگ قرآن مطرح میکند همین واژه است که بارها این واژه رو من توضیح دادم خدمت دوستان: توفی، وفات. اون بالا سردر تابلو تو بهش ترزان نوشته است، اون بخش اداریش، اداره متوفیات، متوفا، متوفی، وفات. اصل قضیه میشه وفات، آن که این وفات را انجام میدهد متوفی، خدا، آن که بر حق او شکل میگیرد متوفا، بنده و جناب عالی، که شطور در بخانه ما خواهد خوابید انشاءالله. اما اینو میگن وفات، وفا یا وفی توفیتن و وفاتن. بارها گفتیم هنگامی که این پیمانه رو کامل میکنید میشه توفیه، نه کم و زیاد، کامل میشه توفیه. به مرگ خداوند وفات میگوید، به خود او متوفی است. الله یتوفی الانفس حین موتها، یعنی هیچ جایی نگرانی نیست، گمان نکنید ریخت ریزی چیزی اینجا وجود داره، خداوند این جان رو کامل دریافت میکند. حضرت باری تعالی جانتون کاملا دریافت میکند و میبرد آنجا که باید ببرد. به همین خاطر خدمت دوستان گفتم گاهی این بازی ها رو میشنوید، نمیدونم مجلس میز گرد و دراز و فلان و احضار روح و این حرفا باورتون نشه، ما چیزی به نام احضار روح نداریم از جهت علمی، از جهت کلامی و اعتقادی. الله یتوفی الانفس، روح رو خداوند دریافت میکند. روحی که در نزد خداست هیچ کس توان احضار و بازگرداندن او را ندارد، مگر به اذن الله و خود خداوند بخواد این روح را یه جوری برگردوند، یه ارتباطی با اهل دنیا برقرار کند، با اهل خانواده خودش برقرار کند. این بحث خداوند است و اذن الهی و الله. هیچ کس نمیتواند روح را احضار به حضرت خودش بکنه، به حضور خودش بیاورد و بخواند. بنابراین تعبیر توفی خیلی زیباست عزیزان، چه اطمینانی به انسان میدهد که خداوند این جان رو کامل دریافت میکند. اگر مشتری من خدای است و مرا میکشد بالا که الله اشترا، اگر خدا این نفس رو بالا میکشد و این جان رو بالا میبرد، چه کجایی بهتر از قرارگاه الهی و امن الهی که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. پس بقای این توفی که خداوند بازگو میکنه. پس فرمود و منکم من یتوفا، بعضی ها با پیچیدگی های خاص میمیرید و نمیرسید به اون مراحل بالای حکم الهی و فرمان الهی با تمام پیچیدگی های اون. ولتبلغوا اجلا مسمى، ببینید ثم لتكون شيوخا اون و منكم من يتوفى من قبل رو میذاریم کنار، داخل پرانتز بود جمله معترضه. حالا ولتبلغوا اجلا مسمى، بعد از رسیدن به اون شیخوخیت و اون مراحل بعد میرسید به یه اجل مسمایی، اجل زمان معین. این چک رو می‌نویسید 45 روزه، بعد میگید مهلتش 45 روزه است. به عربی میشه چی؟ میشه اجل. این معامله اجل با الف همزه میشه معجل، یعنی زماندار. زمانش چیه؟ 45 روزه است این معامله، 60 روزه است این معامله. بعد میگید ضرب الاجل، یعنی تعیین اجل شده است. پس اجل یعنی زمان پایان، یعنی زمان مقرر که پایان میرسد. فرمود ولتبلغ، میرسید به یه اجل و زمان مسما، یعنی تعیین شده و یاد شده. در نزدیکی تعیین شده است؟ در نزد حضرت باری تعالی. ولتبلغوا اجلا مسما. اینو بعد در جای خودش خدمت دوستان گفتیم. بدون تردید عزیزان، هنگامی که انسان پا بر این وجود میگذارد و این روح و جسم ما به هم ملحق میشه و زندگی را آغاز میکند، خداوند یه بودجه در حساب هر انسانی در دنیا میریزد. برای انسان خدا 20 سال میریزه بودجه، برای کسی 50 سال، برای کسی 80 سال. هیچ کس نمیداند جز حضرت حق اسمش اجل مسماست. البته گفتیم این رو در جای خودش، خداوند این بودجه این که به حساب انسان ها میریزد آیا قابل قبض و بست هست؟ یعنی قطعا همین کم و زیاد نمیشه؟ چرا؟ قواعد و قوانین و راهکارهایی رو حضرت باری تعالی تعیین میکنه که با اون راهکارها میشه کم و زیاد کرد. یعنی یه فرجه های بیشتری میدن، میگن خیلی خوب حالا 10 سال دیگه بهت میدیم، 20 سال دیگه بهت میدیم، یا آن که میگوین متاسفانه قابلیت جذب این 60 سال رو نداشتی، 10 سال چه ازت میگیریم. ثم قضا اجلا و اجلا مسمى. خداوند دو عجل دو تو قرآن میگه، قضا عجلا و عجلا مسمى. عجل مسمى همون تعیین شده است. حالا یه راهکارهایی رو انسان ها انجام میدن، خداوند میافزاید. فاما اون کسی که ینفع الناس فیمکثوا فی الارض، خدا یک گروهی رو به خاطر منفعتی که برای دیگر انسان ها دارن نگرشون میداره، زمانشون رو بیشتر میکنه، به فرصت بیشتر به اینها میده. شاید یه کارهای خیلی عزیزان تو زندگی شما میخواید انجام بدید که خدا بهتون فرصت میده انجام بدید، که اگر اون کار خیر نبود ما رو میبرد، میبرد به همون عجل مسما، میبرد افسوده نمیشد. خیلی مسائل اینچه نیست که تزید و فل عمر طبق روایات ما بسیاری از رفتارها مطرح میشه، مشهورشو شما شنیدید، میگید سله رحم چطور فلان اینها شنیدید. یه راهکارهای اینچنینی است که در خود شریعت پیشگیری میشه که اینها به اصطلاح جایزه میدهد خداوند وقتی انسانها عمل میکنند، میافزاید به عمرشون. یه راهکارهای مادی، یه راهکارهای فرامادی و معنوی، از اون طرف هم بازی رفتارهایی است که اینها میکاهد عمر رو. پاره ای از گناهان، عذرخواهی میکنم، زنا از مواردی است که ینقص، کوتاه میکند عمر انسان رو. یعنی اگر بنا بوده 60 سال باشه این کم میکنه، حالا چقدر کم کنه خدا میداند، اما قطعا کم میکنه از عمر انسان. یه سری گناهان، یه سری رفتارهان که اینها اون عجل مسمى رو تبدیل میکند به چیزی که بهش گاه در روایات میگیم عجل معلق یا عجل مطلق. گاهی به اون عجل مطلق گفته میشه، گاه عجل معلق. فرمود ولتبلغوا اجلا مسمى. خیلی خوب، پایان آیه، هو الذی خلقکم، اوست که شما رو از تراب آفرید، نطفه آفرید، علقه آفرید، طفلتون کرد، اشدتون کرد، شیوخ شدید، به اجل مسمى رسیدید. تمام اینها که گفتیم ولعلکم تعقلون، شاید که شما در این سیری که خداوند از خاک تا رجوع، از خاک تا اجل برای شما بازگو می کند، در یه آیه، در یه آیه کوتاه که ما به حدود مثلا 55 دقیقه خدمت دوستان تقریبا گفتیم بحث رو، و عرض به خدمتتون، حالا یه بخشش اون آیه قبلی بود مثلا، تصور بفرمایید کل اینی که مطرح میشه، تمام زندگی و قصه حیات شما را خدا در این خلاصه و مراحل هفتگانه مطرح میکند. لعلکم تعقلون، باشد که شما به اندیشه فرو روید و تأمل و تعقل در اجزای این حیاتتون بکنید. کجایید؟ چه مرحله رو گذروندید؟ به سوی چه مرحله میروید؟ با چه وضعیتی؟ با کدام کیفیت؟ چه چیزی در انتظار ماست؟ در جز این مسئله باید اندیشید و دست قدرت خداوند رو در وجود لمس کرد و حس کرد. حالا به اینجا که رسید، هو الذی، کلی تر مطرح میکند، هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. دیگه آیه یه سنگینی و فخامتی دارد که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز فردا شب در شب پایانی محفل محضر مبارکتون این آیه مبارکه رو هم تقدیم داریم و بازگو کنیم. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.